جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدائي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكم وجعلته معدن كلامك وبهيك وخازن علمك ولسان توحيدك وبلي أمرك مستحفظ دينك، فصل عليه أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك وهججك إنك حميد مجيد. خب بحث ما در این روایت ششم بود، یه تتمه مختصری داره. عرض کنم روایت رو بحث کردیم، روایت صحیح السند بود، به لحاظ سند مناقشه درش نبود. احمد ابن محمد عن محمد ابن ابی عمر عن سیف ابن امیره عن ابی الصباح الکنانی قال قال ابو عبدالله علیه السلام. چهار تا خصوصیت حضرت در این روایت فرق بیان فرمودن. یک، نحن قوم فرض الله عز وجل طاعتنا. این یک، ما قومی هستیم که خدای متعال طاعت ما رو واجب کرده، مفترض الطاعیم. این یه حکم که قبلا بحث شد که مقصود از این مفترض الطاعه بودن چی هست، که انه مقامی دارن که مقام افتراض الطاعه است و اون مقامی است که اون امر و فرمان الهی در اختیار اونهاست. خدای متعال اون فرمان رو در اختیار اونها قرار داد، اون فرمان الهی که با او عالم اداره میشه و اون هست که وجوب طاعت داره. قال ابو عبدالله علیه السلام نحن قوم فرض الله طاعتنا. اینو بحث کردیم فی الجمله. لنا الانفال، این رو هم بحث مفصلی داره در باب انفال که انفال چه هست، این رو هم اجمالا بحث کردیم که حالا روایت باب انفال مفصله. یه اموری جزء انفال شمرده شده، مثل فرض کنید اراضی مواد، اراضی که عرض کنم لا رب لها، الان سرپرستی بالا سرش نیست، یا ارث میراث من لا وارث له، قله کوه ها، عرض کنم دره ها، جنگل ها، دریاها، سواحل رودخانه های بزرگ، رودخانه های بزرگ، یه سلسله امور جزء انفال به حساب آمده بود. و یکی هم مثلا غنایم جنگی هم ممکنه ابتدا جزء انفال باشه. در بعضی روایات سرزمین هایی که بدون درگیری فتح شدن اونم جزء انفال به حساب آمده. اینها ملک وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سپس در اختیار امام علیه السلام هست. فرض الله طاعتنا لنا انفال ولنا صف المال. صف المال هم در غنایم یا اموالی است که جزء برگزیده های امواله، مثل اون اموال اختصاصی سلطان، قطای زمین هایی که در اختیار سلطان بوده در جنگ به دست آمده، اینا جزء بخشی از اون بخشی است که ملک امام علیه السلام بین مقاتلین تقسیم نمیشه. سرزمین‌های خاص، اموال ویژه، عرض کنم سلاح جنگی مخصوص، اینا جزء مختصات امام علیه السلامه. ولنا صف المال. البته پیداست اون زمین‌های قطایعی که قصبی نباشه دیگه، بلکه زمینی از مسلمین گرفتن بعد در اختیار سلطانه، اونا وقتی برگشت برمیگرده به همون مالکان خودش. اون صف المالی که در اختیار سلطانه و غصب از مسلمین نشده، اونا در اختیار، حالا بعضی گفتن حتی اگه از اهل ذمه اونایی که محترم مالشون غصب شده باشه، اونم جزء انفال نیست. ولی بالاخره صف المال جزء ملک امام علیه السلام. این دوتا سوم، پس قوم فرض الله طاعتنا، این خصوصیت اول، لنا الانفال و لنا صف المال و نحن الراسخون فی العلم، که اینم حکم چهارمه که ما راسخونه در علم هستیم، که در قرآن از اونها به عنوان راسخونه در علم یاد شده، که حالا خود این چون یه بابی داره مفصل باید بحث بکنیم که این چه مقامش، رسوخ علم، راسخ در علم بودن، که از مختصات ائمه علیهم السلام در آیه مبارک سوره آل عمران ازش بحث شده، که بحث محکم و متشابه رو که مطرح میکنه، که محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات، عرض کنم فعمل لذین فی قلوب این غزهی فید تبعون ما تشابه من ابتقاء الفتنه و ابتقاء تعبیله ولا یعلم تعبیله الا الله و راسخون فی العلم. این راسخون در علم هستن که تعویل متشابهات قرآن رو میدونن. متشابه گویا آدم اینجوری میفهمه یه معنای ابهامی داره، معناش بین چند وجه هست، تعویلش رو راسخون در علم میدونن. بنابراین راسخونه در علم اونایی هستن که علم تعویل دارن و مختصات دیگه که در روایات آمده، که حالا چون یه بابی داره بحث میکنیم، اینجا جای بحثش نیست، که ائمه علیهم السلام راسخ در علم، رسوخ علم دارن. این چهار تا خصوصیت وقتی حضرت ذکر فرمودن، یکی این که ما واجب الاطاعیم، انفال از ما، صف المال هم از ماست، راسخون در علم ما هستیم، فرمودن نحن المحسودون. این نحن المحسودون شاید خصوصیت پنجم ناظر به همون چهار تا خصوصیته. در این امور امام محسود واقع میشه، که حالا مفصل آیهش رو خوندیم که این حسادت، حسادت ابتدا هم به نظر میاد قوم یهوده، بعدم عرض کنم منافقین این امت حسادتشون نسبت به ائمه علیهم السلام در این امر هست، که اینو مفصل بحث کردیم دیگه، مراجعه بر نمیگردیم بهش. و نحن المحسودون الذين قال الله ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، که خدای متعال از فضل خودش چیزی رو به این ناس عطا کرده، که از رفت موندن ناس در اینجا ما مقصودیم، در مقابل اون چیزی که از فضل خدا به این ناس عطا شده اینا حسادت می‌ورزن. و ریشه این درگیری ها و صد عن السبیل و اینا هم همین حسادت دیگه، این حسادت منتهی شده به صد عن السبیل و بستن راه اهل کتاب. و اینا هم آیه مبارک سوره نساء رو عرض کردیم که این حسادتشون، و حالا یه بار دیگه اجازه بدید من سریع این دوست آیه رو بخونم، چیه دو تا نکته هست درش عرض بکنم. پس حالا ببینید این چهار تا خصوصیت، فرض الله طاعتنا، لنا الانفال، لنا صف المال، نحن الراسخون فی العلم، نحن المحسودون، اون چهار تا خصوصیت گویا موجب شده که ائمه محسودون باشن. شاید اینجا هم ذکر این محسودون به دنبال این چهار نکتهش همینه، که اون عاملی که موجب حسادت شده و در او حسادت می‌ورزن همین نکته است. عنایت می‌فرمایید؟ در سوره مبارکه نساء که خدمتتون تقدیم کردیم، عرض کردیم که ابتدا داستان اهل کتاب و یهود اهل کتاب، اونایی که اهل بهرمند از کتاب بودن نقل میکنن. علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یه بهره ای از کتاب داشتن، آدمای عادی نبودن. یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. این اهل کتاب وقتی با جریان های داخل دنیای اسلام مواجه میشن، ایمان به جبت و طاغوت میارن و به کفار هم میگن اگر بخواید با مسلمونا مثلا تعامل برقرار کنید، با این قومشون تعامل برقرار کنید. حالا اهدا، اینا از مؤمنینشون که ائمه و شیعیانشون هستن، اهدا من الذین آمنوا سبیلا، اینا راه یافته ترن، اینا بهتر با ما میتونن، عرض کنم به ما نزدیک ترن. این پس این یه جریانی است از اهل کتاب که گویا در بین ائمه علیهم السلام و جبهه ائمه و جبهه دشمنانشون، جبهه دشمن رو ترجیح میدن و اونا همکاری میکنن. اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، اینا دیگه از پشتیبانی خدا به خاطر این عملشون را محروم میشن و دیگه پیداست کسی که از پشتیبانی الهی برخوردار نباشه نقشه‌هاشون به جایی ختم نمیشه، مهلتی دارن مثل ابلیس دیگه، ولی این به یه جایی منتهی نمیشه. بعد خدای متعال میفرماید که آیا اینها، این ملکی که خدای پیدا، سخن از یه ملک دیگه که اینها میگن اینا از اونا بهترن، خدای متعال میفرماید که ام لهم نصیب من الملک، اون ملکی که خدای متعال از فضل خودش به ائمه علیهم السلام داده، اونا بهره ای از این ملک ندارن. اگر میداشتن فیدن لا یتونن ناس نقیرا، اگر اون ملکی که خدای متعال به ائمه عنایت کرده در اختیار اونا بود، ذره‌ای هم نمیذاشتن به ائمه برسه. پس بنابراین مالک ملک نیستن که بخوان تقسیم کنن بگن این ملک در اختیار چه کسی قرار بگیره، که حالا میگن اینا از اونا بهترند. و اون ملکی که خدای متعال در اختیار ائمه قرار داده از فضل خودش هست و از ملک اینا خارج نشده، اینا اون ملک در اختیارشون نبوده. ام لهم نصیب من الملک فاذن لا یتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس، و ملک در اختیار اونا نیست، ملک ملک خدا بوده و خدای متعال این ملک رو واگذار کرده، والا از دست اونا چیزی جاری نشده برسه به اهل بیت علیهم السلام. حالا وقتی اینجوریه، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. اینطور نیست که از ملک اونا چیزی به دست ائمه رسیده که اینا حالا میگن ممانعت میکنن، یه بگن ملک ما بوده. پس چیه؟ ام یحسدون الناس. طرف دومش اینه که خدای متعال از فضلش عنایت کرده، حسادته. پس این که اینا میگن این ملک نباید به ائمه برسه، که عرض کردم مکرر تو قرآن آمده دیگه، سوره جمعه همینه، جای دیگه همینه. این که اینا میگن این ملک باید در اختیار ما باشه، یا از باب اینه که ملک شما رو به دیگری دادن که میگید نباید از ملک من به او بدن. این که نیست، شما اگه مالک بودید که نمیذاشتید ذره‌ای برسه. فضل خداست، حسادته دیگه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. یه امری رو خدای متعال از فضل خودش عنایت کرده اونا پیداست. این همون داستان ملک دیگه، این ملکیست که خدای متعال از فضل خودش عنایت کرده به وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت، و اینها نمیتونن ببینن اون ملک با فضل الهی منتقل بشه. همونی که عرض کردم در سوره جمعه، این فهمت ذالک فضل الله یعطیه من یشا. پیداست این بیان یه بیان لطیفیه دیگه. خدای متعال از بعثت صحبت میکنه، اونم با اون مقدمات، بسم الله الرحمن الرحیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. این خدایی که این نبوت رو داره به رسول نبی اکرم میده، همه عوالم رو تسبیح میکنن. خدای عزیز و حکیم، تحت نفوذ کسی نیست که حالا اراده دیگری موجب شده باشه که عرض کنم این ملک و نبوت رو به وجود مقدس نبی اکرم بده، تحت تأثیر کسی نیست. و این خدایی که عزیزه، همه عوالم هم تسبیحش میکنن، کارش خارج از عیبه، بی عیب و نقصه. و خداییست که حکیمه، این صنع خدای عزیز حکیمیست که مورد تسبیح همه کائناته. چیکار کرده؟ هو الذی بعث، اوست که بعث، این بعث صنع اوست. فی الامیین بعث کرده رسولا منهم یتلو، که در روایات دیدید یکی از معانی مهمی که برای امیین شده، فهمون ما ائمه امیین هستیم. حقیقت این بعثت برای اوناست و حقیقت کتابم در اختیار اونها قرار میگیره. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه تا میرسه اینجا ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. پیداست تو این آیه که خدای متعال با یه قومی داره صحبت میکنه که اینا مخالف این امر هستن. فقط این فضل خداست، به هر کسی بخواد عطا میکنه، تحت اختیار کسی نیست. که از ما، از شما نمیخوام بگیریم به اهل بیت بدیم که بخواد رضایت شما شرط باشه. که ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم، که پیداست از فضلهای خاص الهی هم است. بعد مثل الذین هم التورات، پیداست مخاطب اونا هستن، اونا هستن که نمیتونن ببینن، یه حساب کتاب دیگه ای میکنن، احساس میکنن این نبوت بعد به اونا برسه، این کتاب بعد به اونها برسه. نه، این منافات نداره. شیطان، همه این حرفا رو شیطان هم زده، ولی یه چیزی میخواسته بهش ندادن، کارش به اینجا کشیده. این حرفا رو شیطان هم میزنه، تو نیست که شیطان، همه این انکارا اصل شیطانه، ولی یه چیزی میخواسته به اون نرسیده. ظاهر مطلب اینه. پس عنایت کنید، این ظاهرش راجع به قوم یهود هم هست دیگه، که این قوم یهود، این اهل کتابی که در بین امت اسلامی طرف جبت و طاغوت رو میگیرن و میگن به کفار دیگه هم میگن، میگن حالا اهدامن الذین آنو سبیلا، این کارم اینقدر کار سنگینی است که مورد لعن خدای متعال قرار میگیرن و از نصرت الهی محروم میشن با این کارشون. بفهمید این ریشش چیه؟ ملک در اختیار شما بوده، ملک شما رو دادیم به ائمه. اگه ملک مال شما بود که چیزی به دیگران نمیذاشتید برسه. یا ملک شما نبوده، در اختیار شما نبوده، فضل خداست، حسادت می‌ورزید. بنات می‌فهمید. بعد می‌فهمد فقط آتینا آل ابراهیم. این چه حسادتیه؟ شما اگر مدعی هستید که مثلا اون چیزی که از دست حضرت ابراهیم رسیده فقط بعد در اختیار شما باشه، یا نباید به دیگران خدای متعال عطا بکنه؟ چرا به خدای متعال؟ ما به دیگران هم قبلا عطا کرده بودیم. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیم ها. که ظاهرا پیداست موضوع اسادت همین ملک عظیمه دیگه که عمله هم نصیب من الملک. خب حالا روایت رو قبلا خوندیم، اینجا ناس فرمودن ما عمل هستیم، ملک عظیم هم مقام افتراز تا هست که عرض کردیم این چجوری معناش. و حسادت هم طرف حسادت ابتدا اهل کتابن، نتیجهش هم چیه؟ نتیجهش هم اون صد عن السبیل دیگه. چی؟ پس مال شما نبوده، سخن همینه، میخواست بگم این ملکی که به اونا از دست شما نگرفتن بدن، پس سخن همینه، میگن پس ملک شما نبوده که شما بخواید بگید چرا ملک ما رو به دیگران دادن. اگه ملک شما بود که شما نمیذاشتید برسه، نفس همین که ملک به دیگری رسیده پیداس ملک شما نیست، چون ملک یعنی محیط فرمان روایی دیگه. اگر ملک شما بود این امر، بله ملک شما رو به دیگری بدن، ولی اگه ملک شما بود که نمیشد به دیگری منتقلش کنی، ملک شما ملک شماست. استدلال تمام. ببینید میفهمند ملک شما رو که ندادن به ائمه علیهم السلام که شما اعتراض بکنید. نه سخن همینه که اگه ملکتون بود که اصلا قابل انتقال نبود که، پس این که منتقل شده ملک شما نبوده، فرمان روایی که مال کسیه که نمیتونن به دیگری بدن. میشه میخواد بفهمد همه ملک ملک خدای متعاله. اگر از ملک شما خدای متعال به دیگری میداد جاد شما اعتراض کنید، ولی اگه ملک شما بود که قابل انتقال نبود، دست خودتون بود، خودتونم که چیزی نمیذاشتید به اهل بیت برسه، پس به راست ملک شما نبوده. درسته دیگه، ملک همش لله دیگه، لله ملک السماوات و الارض. همین میخواد بفهمد ملک شما رو به دیگری نمیدن که علامت این که به دیگری منتقل میشه، این خود این که به دیگری منتقل میشه علامت اینه که ملک شما نیست. ملک شما رو که کسی نمیتونه درش دست ببره که، ملک از آن خداست. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. درسته؟ پس بنابراین ملک شما نیست، تنها میتونه ریشش حسادت باشه. حالا که ملکتون نیست، خدا مثال از فضل خودش داره میده، این مقاومت میشه همون حسادت دیگه. حالا این داستان حسادت به کجا کشیده که قرآن ازش صحبت میکنه؟ بحث کفر است و صد عن السبیل است و ملاحظه فرمودین دیگه در سوره مبارک آل عمران. حالا این یه دوتا آیه هم تقدیم کنم مفصل این بحث دیگه، فقط از باب این که اشاره شده باشه عرض میکنم. ملاحظه کردید در سوره مبارک آل عمران خدای متعال میفهمد که قل یا اهل الكتاب لما تکفرون به آیات الله والله شهیدون علی ما تعملون. قل یا اهل الكتاب لما تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا و انتم شهدا. وقتی خدای متعال عرض کنم خود اونها رو محور این راه قرار نداد، اینا صد عن السبیل کردن دیگه، این حسادت منتهی به این شد. حرف همین بود، میگفتن یا ما رو صراط قرار بده یا صراط رو میبندیم. حرف شیطان همینه، لعقدن اللهم صراطک المستقیم، میگه یا من صراط باشم یا راه رو میبندم، نمیذارم کسی بیاد. لمت تصدون عن سبیل الله من آمنه، خودشون را اولین لمت تکفرون به آیات الله، چرا کفر میبرزید؟ دومی که حالا خودشون کفر میبرزن، لمت تصدون عن سبیل الله من آمنه، چرا راه دیگران رو میبندید؟ چرا راه رو منحرف میکنید؟ تبغونه ها اوجن و انتم شهدا. چیزی از کتاب دستتونه، میفهمید دارید چه کار میکنید، تونست که نفهمید. ولی و من الله به غافل نما تعملون، که حالا اون ادامش هم آیات و ملاحظه فهم که چی؟ نمیخوام بگم چه میکنن، کاری که این اهل کتاب میکنن اینه، کف میبرزن، صد عن السبیل میکنن، انحراف در مسیر ایجاد میکنن، تصدون تبغونها عوجن، تکفرون این فعلشونه. بله و انتم شهدا. خدای متعال میفرماید که و من الله به غافل نما تعملون. اینجوری نیست که حالا شما دارید یه کاری میکنید، طرح خودتون رو پیاده میکنید، راه خدا رو میبندید، مردم رو منحرف میکنید از امیرالمومنین، اتفاق مهمی داره میفته. نه، اینا همش در محضر خداست و در احاطه علم الهی هستید. اینجوری نیست که حالا یه کاری دارید انجام میدید، خدای متعال شاهد نیست، این کار جلو میره. کار جلو نمیره، جزی از طرح خدای متعاله. بله؟ از که چون عرض کردم میدانن مسئله رو، حسادتشون موجب میشود که یه مقادم نمیدونه، میدونن پس ریشش چیه در حسادتشون. اون حسادت منتهی میشه به کفر و صد عن السبیل و انحراف در سبیل و دین رو مسیرش رو تغییر میدن دیگه. این کاریست که میکنه. ممکنه، ولی اینجا ظاهراً عرض کنم خطاب به قل یا اهل، نه این دو تا آیه که هر دوش اهل کتابه، قل یا اهل کتاب، قل یا اهل کتاب، اینه منتها در اونجا داره، اون آیه بعدیه، اون یه بحث دیگه ایه، اوت الکتاب اهل کتاب، این دو تا آیه هر دوش اهل کتابه، که من قرازمی بود که خلاصه این اهل کتابن، اینا کسانی هستن که صدعن. چرا صدعن سبیل چه کار میکنن وقتی نمیتونن بپذیرن این راه رو؟ این حسادت منتهی به اینها میشه که حالا مفصل تو قرآن ازش بحث شده، حالا اینو دنبال بفهمید. حالا عیال دیگه از این بحث بگذریم. اونی که ذیل این حدیث میخواستم عمدتاً عرض کنن همینه، ارتباط بین این فقرات. ظاهرش این، ظاهرش اینه که این ذکر نحن المحسودون ذیل این چهار تا خصوصیت همین توضیح میده که اون چه موجب میشود که حسادت واقع بشه همین فرض طاعت و این که این انفال و صف المال و اینها در اختیار اونه، این که حقایق علم در اختیار اهل بیت. اینا هم وزنم نیستن ها، یعنی انفال و صف المال با رسوخ در علم مثلا متفاوته، با مقام فرض طاعت متفاوته، اینا از شؤون مقام مفترض و طاعه بودنه. در حالا همین عرض می، نه نسبت بین رسوخ در علم با فرض طاعت این نسبت نیست. مقام راسخون در علم دارن، مقام مفترض و طاعه دارن، سنل انفال و ننا صف المال. حالا مقام افتراض طاعت نسبتش با لنل انفال و ننا صف المال معلومه، خدای متعال به ما مقام افتراض و طاعه داده، باید طاعت ما رو کنن، بنابراین این امکانات هم در اختیار ماست، در این امکانات هم دیگران نباید با ما معارضه بکنن. که عرض کردم آیه مبارکه سوره انفال خوندم دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. عرض کنم و اتقوا الله و اصلحوا بینکم، حالا غلط نخونم آیه رو، اجازه بدید، و اصلحوا ذات بینکم و فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. خدای متعال میفهمد اگر مؤمنید خدا را اطاعت کنید. پیداست این در ذیل انفال معناش همینه که در موضوع انفال هم باید اطاعت کنید دیگه، در موضوع انفال هم اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. حالا عرض کردم اون علمو، پس ببینید یه این چهار تا صفتی که گفته شده، نسبت بین افتراض و طاعه و این که الانفال و صف المال للامام است تقریبا روشنه. معناش اینه که این امام مفترض الطاعه است، این امورم در اختیار امامه، در این امورم باید اطاعت کنی. مضمون آیه انفال همینه دیگه، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول فاتقوا الله. اینجا جای تقواست، تقوای خاصی میخواد که آدم بتونه در این موضوع تبعیت کنه. دوم و اصل و ذات بینکم، پیداست که اگر حدود الهی رعایت نکنن همین انفال منتهی به منازعات اجتماعی میشه، یا در به گونه ای در اختیار قرار میگیره که خود او روابط اجتماعی به هم میزنه. اگر در اختیار رسول باشه میتونه به گونه ای اینها رو در اختیار امت قرار بده که روابط بین امت روابط صالحه باشه، و الا اگر در اختیار دیگران باشه به گونه اینا هزینه میشه که نسب روابط امت روابط صالحه نیست. فحس کردم هر دو احتمال هم هست، یکی این که اینجا جای تقواست و جای اصلاح ذات البین، این از اون اموری است که اگر غفلت کنید سر این انفال نزاع بینتون ایجاد میشه. ولی من تلقی می‌کنم شاید این احتمال دوم مهمتر باشه، که این انفال اگه در دست شما باشه اصلا مناسبات اجتماعی خودتون به هم می‌ریزه. اینا باید در اختیار رسول باشه، از دست او تقسیم بشه، ایشون یه جوری تقسیم می‌کنن که روابط اجتماعی روابط صالح میشه، ولی به دست خودتون بدن شما نزاع بر سرش ایجاد میکنید. نزاع هم ایجاد نکنید یه جوری قانونمندش میکنید که هیچی تش برای مصالح مومن، بس هم نظام سرمایه داری دیگه. میم ترازو یه جوری درست میکنید که همیشه کفه ترازو به نفع یه طرف دیگه. داستان حضرت شعیب خاطر مبارکتون هست دیگه، یه ترازوتون درست باشه. بعد میاد وعتی الله و رسوله، پیداست همین موضوع موضوع اطاعت رسوله. بنات فهمونه از ما مفترض تو این بلن الانفال، تو امر در انفالم این مقام افتراز، این امکانات خدای متعال در اختیار ما قرار داده با امر ما، با اراده ما باید جاری بشه. صف المال هم همینطوره. اینجا هم در آیه میفهمد که همین و اطیع الله و رسوله، در این متازه ان کنتم مؤمنون، که عرض کردم مؤمنین اینجا شاید مقصودی ایمان خاصی است دیگه، که در آیه بعد توضیح داده انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. که این مؤمن، مؤمن سوره مبارکه انفاله، در سوره مبارکه انفال بحث قتال است و بحث امکاناتی که در اختیار حضرت، که خیلی هاشم ممکنه تو جنگ به دست آمده، مقاتلین رفتن جنگیدن که شأن نزولش سوره بدر، جنگ بدر دیگه، رفتن جنگیدن امکاناتی به دست آمده، میگن این امکانات در اختیار رسوله. این یه ایمانی میخواد که تو این سطح انسان تبعیت کنه. از ابتدا ممکنه آدم به نظر بیاد خب این چه مقامی است، چه نسبتی است، اون مقام افتراز و تایی که امام داره چه ربطی داره به این که لن الانفال، یعنی حد میفهمید. ولی در ساخت یک امت، این رسولی که به اون همه امکانات و مقامات آمده میخواد یه امتی بسازه. امر الهی در دست اوست، مفترض و طاعه است، امکانات عالم هم در اختیار اوست، از دست او باید تقسیم بشه و شما هم باید بپذیرید که او این امور در اختیار او باشه. او مقام افتراض و طاعه داره، امکانات خدای متعال به او سپرده. قرارداد هم نیست، آدم اگه درست نفهمه خب نمیدونه چرا خدای متعال به ایشون داده. کسی است که امر الهی در دستشه، هدایت در دست اوست، کسی است که حقیقت علم در اختیار اوست، راسخون فی العلم. حالا در اختیار این آدم امکانات رو گذاشتن، این امکانات ذره‌ای برای نفس خودش خرج نمی‌کنه که، درست؟ بنابراین شما هم باید مؤمن باشید و این بپذیرید که این امکانات از دست او جاری بشه، ولو اینکه به ظاهر شما رفتید جنگیدید. میگم سخت‌ترش اینجا سلام خیال می‌کنه این امکانات ما به دست آوردیم، میگه امکاناتی ما به دست آوردیم چرا در اختیاره. فقط این یه ایمان خاصی میخواد، اون مؤمنی که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اون منزلت از ایمان، اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون، اینا هستن الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا. از کردم شاید هم میشه آدم بتونه بگه این اختلافاتی هست ناظر به همینه که ایمان در هر سوره ممکنه مربوط به احکام اون سوره و شمون اون سوره باشه. خلاصه ایمان خاصی میخواد که آدم بتونه اینو بپذیره. شاید نسبتی که بشود در این روایت شریف برقرار کرد همینه که بالاخره، نمیخوام تقدیم و تأخیرشو بگم، که مقام رسوخ در علم و مقام فرض و طاعه یه مقامی است که موجب میشود که خدای متعال هدایت رو از دست اونا جاری میکنه، امکانات هم برای تحقق اون امت و تحقق اون امر هدایت در دست خود این رسول باید باشه. اون حالا در چون خودش دوتا باب داره بحث میکنیم، که بعضی ها خواستن بگن اصل همون مقام رسوخ در علمه، اونه که موجب مقام فرض و طاعه است، اینات میفهمید. حالا ببینید بیانی اینجا در شرح سر متعلق این هست که میگن اصل قدرتم به علم برمیگرده، اون مقام علمه و مثلا مقام فرض طاعت هم از شون همون علمه، یا یعنی بررسی میخواد بعد بحثش میکنیم در که این دو مقام چه نسبتی با هم دارن. ولی فعلا این دو مقام هر دو نسبت به این که انفال در دست امامه، صف المال در دست امامه، نسبتشون روشنه. ما کسانی هستن که خدا متعال به حقیقت علم کتاب ما داده، تعویل کتاب دست ماست، طرح الهی دست ماست، امکانات عالم هم دست ماست، ما باید این طرح رو پیاده کنیم دیگه. شما هم باید مؤمن باشید قبول کنید. وقتی خدای متعال کسی رو اون مقام علم و اون مقام امر رو بهش میسپره، بنابراین هم تأویل کتاب، راسخون علم همین هستن دیگه، طرح الهی کتابه. این طرح در دست کیست؟ در دست امامه. این امامی که طرح الهی در دست اوست، مفترض و طاعه است، مقام امر هم در دست اوست. خب میخواد که کاری کنه تو عالم، این امکانات رو در اون مسیری که طرح الهی است به حرکت بیاره، یه امتی هم میخواد بسازه. خب شما باید بپذیرید دیگه. اگر نپذیرید نمیتونید تو این عرض کنم هدایتی که از دست حضرت جاری میشه، این ساخت امتی که از دست حضرت جاری میشه، شما نمیتونید شریک و سهیم باشید. این ظاهر این نسبتی که برقرار میشه اینه. بعدم میفهمد خدای متعال اینجوری قرار داده. خدای متعال علمش به ما داده، کتابش به ما داده، امرش به ما داده، بعد امکانات عالم به ما داده، به ما اجازه داده که عالم رو تدبیر کنیم طبق طرح الهی، یه امتی بسازیم. یه و این طرح هم که ما اجرا میکنیم فقط در محدوده دنیا نیست. اولش قدم اولش این جاست، قدم دومش ظهور، قدم سومش رجعت، قدم چهارمش قیامته. کتاب الهی است دیگه. حالا یه دهی حسادت میبرزن و نحن المحسودون. خونایی که حسادت میبرزن چی کار میکنن؟ میتونن این طرح رو پیاده کنن یا نه؟ تنها کاری که میکنن راه رو میبندن، کف میبرزن، یسدون یا یبغونها وجن. بله همینه دیگه. این طرح دست ما، دست اونا نمیفته که. اونایی که صاحب علمن و علم کتاب طرح و بعدم عرض کردم امر در دست اوناست. هدایت هم علم میخواد هم امر میخواد، هر دو در اختیار اوناست. رسوخ در علم و افتراز طائب و بعدش هم طبیعی امکانات عالم هم بعد در اختیار اونا باشه، که از جمله همین امکاناتی که تو عالم عرضه، که فعلا ما تو عالم عرض داریم زندگی میکنیم. حالا یه امکاناتی هم در کائنات خدای متعال داده به ائمه که اون امکان دیگری است، برای اونم بی ربط با هدایت این امت نیست. ملکوت و عالم هم دست امام زمانه، شبقت تقدیر امت رو حضرت میکنن. ولی فعلا اون در این روایت آمده این است که این مقام علم، اون مقام امر که مقام اسمت هم طبیعتا ذیلش هست، این مقام به دنبالش اینه که خدای متعال یه امکاناتی تو عالم به ما داده، این امکانات از دست ما باید خرج بشه دیگه. وقت نحن المحسودون، یه جریانی حسادت میبرزه، نمیتونه ببینه که یه انسانهایی مورد عنایت قرار گرفتن، اون علم، اون کتاب، اون تر، این امکانات در اختیار اوناست، به اونا اجازه دادن راه خدا رو تو عالم باز بکنن. چون نمیتونه ببینه اون راهی که باز میشه میبنده، صراطی که گشوده میشود با امام اون صراط رو سد میکنه. لقدن لهم صراط کل مستقیم. این ظاهر این آیه شریف است که همه این چیزایی هم که خدا کنه و علامات و علامات فضله، میخوان بگن اینا فضل خداست. مقام فرض و طاعه، مقام رسوخ در علم، این که انفال مال ما، این همش فضله. خدای متعال از کسی نگرفته به ما بده. بنات فهمودین. جای عدلم نیست. عدل اونجاییست که آدم امکاناتی رو میخواد تقسیم کنه، دیگران یه حقی درش دارن. از حق کسی خدای متعال کم نمیکنه به ما بده. بنات فوق بحث عدله. فضل خداست. یه چیزی که خدای متعال میخواد از فضل خودش عنایت بکنه، این رو از فضل خودش خدای متعال به ما عطا کرد. البته پیداست که این فضل رو به کی خدای متعال میده. خدایی است که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. فضل این خداست. تو نیست که حالا یه فضل بی حساب و کتاب مبتنی بر عزت، مبتنی بر حکمت، مبتنی بر مقام قدس الهی است. مقام که چی؟ حالا اون یه سخن دیگری است که در فضل لزومی نداره که ما حقی پیدا کرده باشیم. در فضل، پایگاه فضل، حق نیست که من حق دارم. ممکنه خدای متعال وقتی این فضل رو عنایت کرد یه حقی جعل کنه، که در اون دعای در مقام حضرت آدم تو مسجد کوفه هست، تعبیر خیلی لطیفیه که من اعظم نعمه که علیهم، خدای از تو میخواهم به حقی که علی محمدن و به حق محمدن علیک، به حقی که علی علیین شما دید. خب حقوقی که خدای متعال داره معلومه، حقوقه این بزرگواران بر خدا چیه؟ من افضل نعمه که علیهم، از بالاترین نعمت های تو اینه که این حقو بر اونا قرار دادی. حالا حق، حقم نعمت خداست ناشیه، این حقم باید معنا بشه چیه. علی حال حق هدایت، حق شفاعت و امثال. پس بنابراین این شاید این روایت رو میشه اینجوری تکمیل کرد. بیانات بزرگان هم ببینید، روایت هفتمی که در این باب ذکر کردن، عرض کنم سندش، این روایت البته مکرر شده، در ابواب دیگه هم آمده، ملاحظه کردید، و در همین باب هم دوباره تکرار شده. روایت احمد ابن محمد، ان علی ابن حکم، ان الحسین ابن عبد العلا. عرض کنم سند صحیحه و قال ذکرتو، ظاهرا تعلیق به سند قبلی داره دیگه، به اسناد قبلی داره. حالا تعلیقش هم تمامه، سند قابل مناقشه ای نیست در این روایت. اما حضرت دو تا روایه رو تو این روایت فرمودن که مهم هم هست. احمد ابن محمد، ان علی ابن حکم، ان حسین ابن عبد العلا، قال ذکرت لابی عبدالله علیه السلام قولنا، به امام صادق عرض کردم. حسین ابن علا میگه که ما یه ادعایی داریم، میگیم قولنا فی الاوصیا، قول خودمون رو یاد کردم در محضر حضرت. اون قول چیه؟ ان طاعتهم مفترضه. به حضرت عرض کردم ما این حرفمونه، این سخنمونه، این ادعای ماست در مقابل دیگران. ان طاعتهم مفترضتون، که طاعت شما اهل بیت واجبه، مفروضه. حضرت دو تا آیه رو خوندن و به این دو تا آیه استناد کردن برای اینکه ائمه مقام افتراض طاعت دارن. قال فقال نعم هم الذين قال الله تعالی. ظاهرش اینه که حضرت دارن استشهاد میکنن برای همین مقام افتراض طاعت به این دو تا آیه. فقال نعم هم الذين قال الله تعالی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. یک آیه که آیه 59 سوره مکه نساء، و دوم و هم الذین قال الله تعالی انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اینم آیه دوم. این دو تا آیه رو که اینم آیه مبارکه سوره مائده است، یادم از آیه چنده. بله 55. حالا الان یادم نیست، میدونم سوره مبارکه مائده از ذیل اون آیات عرض کنم راجع به یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه. این دو تا آیه را حضرت فرمودن و به این دو تا آیه استشهاد فرمودن برای مقام فرض الطاعه که ائمه علیهم السلام مفترض الطاعه‌اند. لذا باطن مقام مفترض الطاعه بودن هم از این آیات میشه بفهمید که انه مقام فرض طاعت از این دو تا آیه استظهار میشه. لذا یه استظهار ظاهری اول آدم باید کنه، مثل فقه، که واقعا از این رو استفاده میشه. نه دومی که این چه مقامی است تو این آیات جعل شده که افتراض طاعه بودن نسبت دادن به این دو تا. از شأن این آیات میشه مقام مفترض طاعه انسان استظهار کنه. آیه اول اینه که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این آیه شریفه رو میدونید، عامه اولوالامر رو به علما، به حکم، به عمرا اینا تطبیق کردن، به محل نظام است دیگه. ولی معمولا امامی علمای بزرگ ما در کلام و در تفسیر همه میگن مقصود از اولوالامر جا مقام ائمه معصومین. شواهدی هم که میارن این است که اتا عمده ترین شاهدی که دیدید مرحوم طبرسی دیگران میگن این است که خدای متعال اطاعت اونها رو کنار اطاعت خودش واجب کرده. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، که پیداست حتا اطیعویی که به رسول نسبت داده شده به اونا نسبت داده شده، که انه یه فرمانه، یک امره. بله بله بله. حالا اون چرا تکرار شده؟ چون در بعضی جا عرض کنم به نظرم میاد این تکرارم نیست، اینجوری یادم قبلا بحثشو میکرده و رسول. از کردم اطیع الله و رسول وقتی یکی شد، امر رسول و امر یکی شد، یکی میشه دیگه. منتها دقت کرد نه لغو نمیشه. بله اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. شاید نکتهش اینه که میخواد بگه امر رسول که با خدا پیوند میخوره، اول الامر از دست رسول امرشون رو میگیرن. شاید ها، نمیخوام نسبت. حالا قبلا هم یه بحثی کردیم در بحث اتصال امر اولی الامر به امر الهی. الایال در این آیه ملاحظه می‌فرمایید خدای متعال اطاعت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، مقام تو نسبت به خدای متعال و رسول و اولی الامر رو خدای متعال دستور دادن در این آیه شریفه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر هم مقصود پیداست مطلق علما و عمرا اینا نیستن، چون ظاهرش اینه که همون جوری که بعد رسول اطاعت کرد اونا رو بعد اطاعت کرد در همه امور، در همه فرمانها. معنا نداره اینجور دستور به غیر معصوم تعلق بگیره دیگه. یا آدمی که آدم معمولیه، خطا میکنه، اشتباه میکنه در ابلاغ امر، امرش عین امر رسول باشه. چی؟ حالا اون صدرشو زیلشو بود اب نداره. اولاً امر از شما کیه؟ سخن سرمینه. نه منا نمیخواد. اولاً امر کی از بین مردم اولاً امر دیگه؟ نه منافعت نداره. ولی اولاً امر رو عطف کرده به رسول، امر رسول هم متوجه اوناست. اونی که اون طرفش و این طرفش شما درست کنید که چجوری امری که اطاعتی که متوجه رسول که چی؟ حالا یعنی کی؟ و حق حکومت هم دارد که ولی ابتداعا معصومین رو قطعا شامل میشه اینطور. و این یک. دو، و بعدم اون طرفش هم درش تردیدی نیست که عرض کنم شامل کسانی که مثلا اهل فسقن و اهل تبعیت از رسول امام نیستن اونام نمیگیره. یعنی کسی که مقام عدالت نداره قطعا این آیه شاملش نمیشه. کسی هم که نه اصلا متصل به امرش به امر ائمه نیست اون رو هم شامل نمیشه دیگه. این که بشود تعدی کرد از معصوم به کسی که فقیه جامع، حالا فقیه جامع شرایط هم که میگیم کسی که مقامی داره که مقام امر اداره به او سپرده شده. عرض کردم همین ممکنه کسی بگه نه اول الامر نیست، این اطاعت این اونجا واجب نیست، اون سنخ از اطاعت ها، این هم محل بحث دیگه. پس ببینید عامه که اینو عام میگیرن، میگن اول الامر منکم یعنی عمرا دیگه، بعدم تعمیم میدن میگن از اونا تبعیت کنید، همون امریست که لابد من امیرن برن و فاجرا. میگم بالاخره آدم امیر میخواد، امیرم باید فرمانش مطاع باشه و نبودنش از بودنش از من انفعه و نبودن اطیعو. این آیه در کنار امر رسول که قطعا معنا نداره. اما اینکه معصومین هم شامل میشه اینم محل بحث نیست. علمای شیعه معمولا امر به معصومین کردن. حالا بعضی خواستن از این استظهار کنن به همین نکته که ایشون میگن که منکم داره، که این لازم نیست حتما معصوم باشه. کسی که اداره و سرپرستی در دست اوست و خدای متعال به او حق سرپرستی میده، به همون معنایی که حق سرپرستی میده به همون معنا نسبت به مردم هم تبعیت و واجب کرده. این پس این تعمیم رو دادن، این محل بحثه. بله حالا اون هم از کردیم همونش همونجاییست که بحث داره دیگه. من انفسکم یعنی چی؟ منکم یعنی چی؟ این رسول من انفسکم یعنی کیا داره میگه من انفسکم؟ معنی من انفسکم رسول من انفس ماست. میگم رسول من انفسکم رسولی از نفس خودتون، انفسکمی نمیگه منکم یا از جنس شما، من انفسکم. اونا بحثای اختصاصی خودشو داره، هر کدوم یه نکته درش هست. یعنی اینم که به معناست دیگه و انتنازتون. بعضی ها خواستن بگن این نزا نزای با اولو الامره و اگر با اولو الامر نزا کردی رجوع کنید، معنا نداره که مردم با اولو الامر نزا کنند. اگر اولو الامر نزا بی معناست، یعنی این تنازعتون پیشن یعنی در با اولو الامر نزایتون شد، یعنی نه مقصود این نیست. بله حالا دیگه نشد دیگه، شما یا اولو الامر رو شامل معصوم و غیر معصوم میگیرید دیگه معنا نداره که بگید اولو الامر دو دستن، معصوم ها که با معصوم نزاع کردید. آخه کسانی که تعمیم میدن به فقیه خب بعد درست کنن زیل آیه رو دیگه. و این تنازعتون یعنی در با اولو الامر نزاع کردید، اولو الامر که شامل امیرالمومنین هم میشه. پس قرآن اجازه دعوای با امیرالمومنین رو داده، گفته اگه با حضرت نزاع کردید رجوع کنید به نبی اکرم. اینجوریه که معنا نداره که اولو الامر اگر شما تعمیم برید به فرمانده جنگ، میگه اگه با فرماندهتون هم دعواتون شد رجوع کنید به رسول. اما اگر کسی گفت اولو الامر یعنی کسی که اطاعتش واجبه قدر متیقنش هم معصومه. بعد دیگه نمیتونه نزاع رو با اول الامر طرفه. بگید قرآن اجازه نزاع داده، میگه نزاع شد با اول الامر برید رجوع کنید به معصومه. خیلی قابل توجیه نیست اینا. بله کسانی که ائمه رو معصوم نمیدونن میگن از جنس خودمونن، مثل کلنا ملا قلیه. راست هم میگن، اونا کلهم هم اینجوری هن دیگه. ائمه شون یه دوره طولانی بت میپرستیدن. اونا بله با اونا ممکن آدم نزاعش هم بشه این نزاع، ولی ائمه ای که معصومن، قرآن میگه که میفرماد اطیع الله و اطیع رسول، اولو الامر قطعا معصومه که خارج نمی کنید که. بعد اگه با ائمه دعواتون شد بیرون ساقه رسول نیست، معنا داره همینه دیگه. بعد ببینیم دیگه، یعنی نزاع با امام معصوم حالا حالا روایتشو میخونیم ایشالا، من میخواستم مفصل وارد نشم، ایشون نمیذارن ما میخونیم پس روایات این باب رو. میخواستم این روایتشو، چون این بعدن خودش بابی داره اونجا مفصل میاد، میخواستم اونجا بحث کنیم. ایشون میگن بس درستم میگن، اگه بخوام جدی بحث کنیم همه روایتو باید ببینیم، ببینیم اون ذیل آیه اذا تنازعتم فی شیء چه کارش میکنین، مقصود نزاع با اولوالامر چه معنا داره، خدا میتونه نزاع با اولوالامر رو امضا کنه بعد بفهمد که رجوع کنید. یه نهت میفهمه روایت میگستن حق تنازع ندارید، هرچی امام گفت قبول کنید. فهم تنازع نه، حق تنازع ندارید شما، چه حق دارید؟ مثل اینکه میگن چرا نفهمونده ازا تنازعتون مر رسول رو جوه به خدا کنید. میگه معنی داردم نزاع کنه با امیرالمومنین، دعواتون شد برید سراغ هم، مگه حق ندارید دعوا کنید؟ هرچی او گفت درسته دیگه. اگر اول الامر شامل معصومم میشه، این تنازعتون پیشه، این یعنی چی؟ من حق دارم به امیرالمومنین رجوع دعوام بشه، اصلا کفر نزاع با امام، یا کفر نیست نزاع با امام، که مؤمن که نمیتونه نزاع با امام کنه که. حالا اینو بعد بحث میکنیم دیگه. حالا مقصود این که خطاب به کفار نیست که اطیع الله و اول الامر بعد به این تنازعتون فیشه، یعنی اگه با امیرالمومنین دعواتون شد ما اصلا ارزم این وقت این تنازعتون فیشه یه. حالا میخونیم، من میخواستم روایتشو نخونم، حالا شالا مفصل بحث میکنم، یه وقت گذشت دیگه، اذان شد، شالا مفصل روایتشو میخونیم، من میخواستم وارد نشم.